ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جلسه محاکمه نازنین زاغری به تعویق افتاد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دخالت در انتخابات آمریکا به نفع هیچ کس نیست. و یک نماینده مجلس با سیاست حکومتی افزایش جمعیت در ایران مخالفت کرد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی روز دوشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی حضور یافت. بنابر گزارش‌ها شواهد مورد استناد دادگاه درباره اتهام تبلیغ علیه نظام با مستندات مورد استفاده برای محکومیت پیشین خانم زاغری در سال 2016 میلادی تفاوتی نداشته است. بر اساس این گزارش محاکمه این شهروند ایرانی بریتانیایی پیش از دفاع او برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد و نازنین زاغری بار دیگر به منزل والدینش بازگردانده شد. پیشتر دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده بود که در صورت بازگردانده شدن نازنین زاغری به زندان روابط بریتانیا و ایران خراب خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز همزمان با جلسه دادگاه خانم زاغری خواستار پرداخت فوری طلب ایران از بریتانیا شد. در طول سالهای گذشته همواره این گمان زنی مطرح بوده که پرونده اتهامات نازنین زاغری به پرونده طلب ایران از بریتانیا مرتبط است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران علاقه ای به مداخله در انتخابات آمریکا ندارد گفت دخالت در این انتخابات به نفع کسی نیست. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه درباره گزارش‌ها درباره مداخله ایران در انتخابات آمریکا گفت تمام اتهامات در این زمینه را بی اساس می‌دانیم. مقام‌های پلیس فدرال، FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا روز 9 آبان در بیانیه مشترکی هکرهای ایرانی را عامل موجی از ایمیل‌های تهدیدآمیز برای هزاران آمریکایی دانسته و اضافه کردند که این هکرها به داده‌های اطلاعاتی رای دهندگان موفق شدند که دسترسی پیدا کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اطلاعات رای دهندگان را به دست آوردند. نماینده مهاباد در مجلس در مخالفت با افزایش جمعیت ایران می‌گوید در شرایط کنونی جوانان به علت نبود اشتغال مجبور به ترک کشور هستند ولی برخی به دنبال افزایش جمعیت هستند. جلال محمودزاده که روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس در مخالفت با طرح مرتبط با افزایش جمعیت سخن می گفت آمار بیکاری در برخی استانهای محروم را بیش از 25% اعلام کرد و گفت در برخی از خانواده ها از هر 5 نفر 4 نفر بیکارند. او با اشاره به کمبود سرانه آموزشی، ورزشی و بهداشتی گفت همین حالا با این بیماری کرونا زمینگیر شده ایم و توان مدیریت نداریم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها بر لزوم افزایش جمعیت ایران اشاره کرده و درباره پیر شدن جمعیت هشدار داده است. او در همین زمینه خواستار افزایش جمعیت ایران از 83 میلیون به 150 میلیون نفر شده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 440 نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه گفت تا کنون بیش از 628 هزار نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند.
از دیروز تا کنون تعداد 8289 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 3023 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. با کمال تأسف باید اعلام بکنیم که طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 440 نفر از هموطنان عزیزمون از بیماران قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی میکنیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 35738 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 27 استان کشور از جمله استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و بوشهر را قرمز اعلام کرد. به گفته سیمولاری وضعیت استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز نارنجی و زرد اعلام شده است. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند و معتقدند آمارهای واقعی بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده هستند. معاون دادستان مشهد گفته است که در جریان اجرای طرحی با عنوان سایبان امید از 30 کودک که مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتند حمایت شده است. نیره عابدین‌زاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا توضیح نداده که پرونده تجاوز و آزار جنسی این کودکان مربوط به چه دوره زمانی است. او همچنین اضافه کرد که تنها در هفته گذشته در مشهد 85 کودک کار شناسایی شده که از این تعداد 24 کودک ایرانی و 61 کودک اتباع خارجی بودند. مقام‌های دولتی می‌گویند که حدود 500,000 کودک کار در ایران وجود دارد، ولی سازمان‌های غیر دولتی شمار کودکان کار را حدود 7,000,000 کودک ذکر می‌کنند. و مریم ابراهیم وند تهیه کننده و کارگردان سینما به 10 سال و 6 ماه حبس محکوم شد که در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود. وبسایت هرانا روز یکشنبه از صدور این حکم برای خانم ابراهیم وند به اتهام آنچه ساخت فیلم مبتذل خوانده شده خبر داد. خانم ابراهیم وند از تیر ماه 2 سال قبل در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد. 2 فیلم پانسیون دختران با موضوع تجاوز به دختران در ایران و 24 سپتامبر با موضوع حادثه منا در عربستان که هر دو دارای مجوز وزارت ارشاد بودند در پرونده خانم ابراهیم وند به عنوان مصادیق اتهام او ذکر شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان در جریان حمله مسلحانه به دانشگاه کابل در روز دوشنبه امروز حداقل 19 نفر کشته و 22 نفر نیز مجروح شدند. پیشتر در گفتگو با مصطفی صدیقی از خبرنگاران بخش رادیو اروپای آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره جزئیات بیشتر این حمله پرسیدم.
حمله مرگبار بر دانشگاه کابل پس از چندین ساعت با از پا در آمدن 3 مهاجم مسلح و پایان رسید. مقام ها به ما گفتند که دست کم 19 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند که بسیاریشان دانش آموز بودند. گزارش میشه که حمله همزمان بوده با نمایشگاه کتاب بین ایران و افغانستان در بخش از دانشگاه کابل که در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده، اما نصرالله استانگزی یکی از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل با اشاره به راه اندازی نمایشگاه به ما گفت که دانشگاه کابل سیاسی شده. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. گروه طالبان گفته که انفجار و حمله در دانشگاه کابل کار اونها نبوده، حمله واکنش‌های را هم به همراه داشته.
با توجه به اینکه این دومین مرکز آموزشی هست که در چند هفته اخیر مورد حمله قرار گرفته، واکنش مسئولان دولت افغانستان چه بوده تا الان؟
واکنش‌های گوناگون در پیوند با این رویداد موجود است. مثلا امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری حمله را کار طالبان خوانده. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم ضمن نگویش حمله گفته که اقدام یک جنایت نابخشودنی است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ما در گفتگوی گفت که حمله مصداق جنایت جنگی است و هیچ توجیهی هم نداره. استفان پونتکورو نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان افزون بر نکوهش این حمله گفته که کودکان و جوانان افغان هنگام رفتن به مراکز آموزشی به مسئولیت نیاز دارند. حمله سرخطساز در کابل همونطور که میدانیم یک روز پیش از برگزاری انتخابات سرنوشت‌ساز ایالات متحده آمریکا صورت میگیره، انتخاباتی که برخی ها در افغانستان میگن بر روند صلح کشور تأثیر خواهد گذاشت.
با توجه به اینکه گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله قبل به یک مرکز آموزشی رو در افغانستان بر عهده گرفت، آیا این بار این گروه تا این لحظه واکنشی داشته یا بیانیه‌ای صادر کرده؟
هنوز گروه تندرو دولت اسلامی در مورد رویداد حمله مرگبار بر دانشگاه کابل چیزی نگفته.
توضیحات مصطفی صدیقی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
به رغم تلاش‌های دیپلماتیک، درگیری‌ها در قره‌باغ همچنان ادامه دارد. در میان از یک سو ارمنستان در صدد است از روسیه درخواست کمک نظامی کند و از سوی دیگر رئیس جمهوری آذربایجان می‌گوید باکو تا جایی که لازم باشد پیش خواهد رفت. ایران هم می‌گوید طرح صلح قره‌باغ را در چارچوب مصلحت‌های منطقه‌ای دنبال می‌کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ادامه پیشروی نیروهای آذربایجان ارمنستان را واداشته به دنبال کمک روسیه باشد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به شبکه الجزیره گفت موضع روسیه که به عنوان یکی از میانجیگران این بحران میکوشد به طرفی خود را حفظ کند قابل درک است. اما به گفته وی روسیه هیچگاه در روابط با ارمنستان بی‌طرف نبوده، بلکه همپیمان ارمنستان است و به تمام تعهدات خود پایبند بوده و هست. نخست وزیر ارمنستان شنبه طی نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار رایزنی‌های فوری درباره نوع و میزان کمک شد که روسیه می‌تواند برای تأمین امنیت ارمنستان در چارچوب پیمان دوستی و همکاری بین دو کشور ارائه دهد. این رایزنی‌ها طی هفته جاری در مسکو برگزار می‌شود. در آستانه این مذاکرات سفیر ارمنستان در روسیه بریا نووستی گفت درخواست کمک نظامی نیز محتمل است. وزارت خارجه روسیه شنبه اعلام کرد مسکو مطابق پیمان دو جانبه با ایروان که برخی مفاد آن واکنش به تهدید تعرض مسلحانه را در نظر گرفته عمل می‌کند و اگر دامنه جنگ به خاک ارمنستان گسترش یابد از این کشور حمایت خواهد کرد. همزمان دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین تاکید کرد در قره‌باغ دیپلماسی جایگزینی ندارد. در واکنش رئیس جمهور آذربایجان طی دیدار با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در باکو اعلام کرد نامه نخست وزیر ارمنستان به رئیس جمهور روسیه به معنای پذیرش شکست است، چرا که به گفته وی هیچ دلیلی برای حمایت نظامی روسیه وجود ندارد. الهام علیف تشریح کرد عملیات نظامی آذربایجان صرفاً برای آزادسازی مناطق است که خلاف قوانین بین الملل تحت تصرف ارمنستان درآمده بود و باکو هیچ طرحی برای تعرض به خاک ارمنستان ندارد. او افزود اگر ایروان طی مذاکراتی که باید در اسرع وقت برگزار شود با خروج نیروهای مسلح خود از قره‌باغ موافقت نکند، باکو تا جایی که لازم می‌داند پیش خواهد رفت. الکسی ولاسوف کارشناس مسائل قفقاز معتقد است گزینه‌های روسیه در این بحران بین بد و بدتر است.
کرملین سالها از تنش میان آذربایجان و ارمنستان سوء استفاده کرده و اکنون گرفتار این بحران شده. به نظر میرسد کمک نظامی از سوی مسکو آخرین امید دولت ایروان است، اما درخواست این کمک کرملین را با چالش جدی روبرو میکند. مداخله نظامی در قره‌باغ در مقابل آذربایجان و ترکیه برای روسیه هزینه‌های فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت که هیچ سود سیاسی هم ندارد، اما خودداری از کمک به ارمنستان ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار روسیه در قبال سایر متحدانش و به موقعیت مسکو در قفقاز و کل اوراسیا خواهد زد. عملاً دو راه پیش پای مسکو باقی مانده: مسلح کردن ارمنستان و فشار مضاعف دیپلماتیک اگر لازم باشد با هشدار و تهدید تا ایروان و باکو آتش بس را بپذیرند و با مذاکرات معنادار تن دهند. ابتکار مؤثر دیگری از کرملین بر نمی آید.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است، اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که هفت بخش ترکنشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمد. پس از درگیری‌های پراکنده که در کنار مذاکرات بی‌نتیجه طی 30 سال گذشته رخ داده بود، از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین بین دو کشور آغاز شد که تکنون تلفات بسیاری بر جای گذاشته. دوشنبه تهران ضمن بیان نگرانی‌های جدی از ادامه این جنگ مجدداً خواستار اجرای طرح صلح خود شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی مطبوعاتی این طرح را بسیار منطقی و واقع‌گرا توصیف کرد و گفت برخورد اولیه با آن خوب بود، اما تصمیم نهایی باید در کشورهای متأثر اتخاذ شود. تکنون مسکو نسبت به طرح تهران پیرامون قره‌باغ سکوت کرده. دوشنبه اندری رودنکا نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور قره‌باغ که هفته گذشته با عباس عراقچی همتای ایرانی خود درباره این طرح گفتگو کرده بود، بدون اینکه واکنشی به آن نشان دهد، به پیشنهاد آمریکا برای استقرار صلح‌بانان از کشورهای اسکاندیناوی در قره‌باغ واکنش نشان داد و گفت این طرح باید توسط تمام طرف‌ها مورد بررسی قرار گیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.